کنندگان حمایت بکنن و مردم هم مجاب میشن و مشتاق میشن که محصولات داخلی رو مصرف بکنن. امیدواریم که با درک درستی که از اقتصاد مقاومتی و این نامگذاری در سال 1405 داره میشه، تمام رویکردهای داخلی ما بره به این سمت که ما یک بار دیگه این تجربه موفق رو تکرار بکنیم تا بتونیم اون آقایی خودمون رو در سایر موضوعات غیر اقتصادی همچنان حفظ بکنیم و این عزت و آقایی ما در دنیا که امروز مورد اعتراف همه کارشناسان دنیا و همه ملت‌های دنیاست، این خدا نکرده بهش خطری وارد بشه.
مردم ایران در سخت‌ترین زمستان‌های روزگار با هم به بالندگی رسیدند. رشته‌های نوری که در مرکز ولایت به هم متصل شدند و راویان بلا منازع آفتاب. سالها با اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم‌های فلج کننده ایستادند. مردم ایران در سایه‌سار وحدت و همدلی توانستند فریاد مقاومت و پیروزی را به دنیا مخابره کنند.
یکی از محورهای سگانه نامگذاری سال 1405 توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله پیرامون امنیت هست. این امنیت خیلی مهمه. ببینید، بحث ناامنی که بشه اقتصاد نمیچرخه، بحث ناامنی که بشه حکمرانی اتفاق نمیفته، بحث امنیت که بشه اعتبار جهانی ما ساقط میشه، بحث امنیت که بشه صادرات ما آسیب میبینه، اقتصاد ما آسیب میبینه و حتی وحدت عمومی جامعه ما آسیب میبینه. امروز امنیت ما چگونه تامین میشه؟ در اقتدار نیروهای مسلح، در انسجام و وحدت عمومی، در شناسایی ستون پنجم دشمن، در معرفی جاسوس ها و ماموران آموزش دیده ای که منتظرن که مردم صحنه رو ترک بکنن و اینا مجددا ناامنی 18 و 19 دی رو بر جامعه ما و بر مردم ما تحمیل بکنن. امنیت ما که تامین بشه، ما به راحتی میتونیم امنیت کشورهای نظام سلطه رو تهدید بکنیم. اما در شرایطی که امنیت خود ما تهدید بشه، طبیعتا حواس ما به داخل پرت میشه و به ما فشار میاد و این گروه های فشار میتونن حتی دولت مرکزی رو تحت تاثیر قرار بدن. پس سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی است و سال وحدت ملی است و به واسطه اقتصاد قوی و وحدت ملی انشاءالله ما میتونیم مردمی ترین نظام سیاسی جهان رو میتونیم از ایران به دنیا معرفی بکنیم.
ملت شریف ایران در سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی یک بار دیگر به دنیا غلبه اراده ملت‌ها بر ابزارهای دستساز و تکنولوژی‌ها را مخابره می‌کند. آنچه که پیشرفت ایران را تضمین می‌کند، اراده مردم پایه برای نگهداشت نظام اسلامی و پیشرفت همه جانبه ایران بزرگ است. سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی گرامی باد.
کندیم در خیبرها، ما کندیم در خیبرها، وطن ناموس بی وطنی درده، پرچم ایران دسته کبر مرده، دشمن ما دنبال چاره میگرده، موشک وحدت ما نخت زنی کرده. عشق یکی، کشور یکی، خون یکی، پیکر یکی، ره یکی، رهبر یکی، الله اکبر یکی، الله اکبر یکی، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
از خاطره تا خطبه. اردیبهشت 1384، جنوب استان کرمان، دیار نخل و آفتاب و حلیل، شهر کهن جیرفت، سرزمینی که از دل تاریخ برمیخیزد، از تمدنی چند هزار ساله با مردمانی که رنج و رویش را با هم تجربه میکنند. و سفر رهبر شهید به استان کرمان و شهرستان جیرفت که برای مردم این دیار فقط یک رویداد سیاسی و خبری نبود. نفسی تازه بود در دل شهر. امیدی دوباره در چهره ها و مرور خاطره هایی که در حافظه مهمان سبزواران و مردم این خطه ثبت شده بود و با این دیدار دوباره جوانه زد. خاطراتی از جنس محبت و برادری.
حضور در شهر جیرفت و در میان شما مردم پرشور جیرفت و انبرآباد بسیار لحظه هیجان انگیزی است. سالها تمایل شدید قلبی داشتم که بار دیگر در جمع شما مردم عزیز و میهمان نواز حضور پیدا کنم. تقریباً 27 سال قبل از این در یک روز گرم تابستانی بنده وارد شهر جیرفت شدم با چند مأمور ژاندارمری اون روز. در شهر هیچ کس را نمی شناختم، مأمورین هم بنده رو در ابتدای ورود راهنمایی کردن به شهربانی شهر جیرفت. با این وضعیت وارد جیرفت شدیم، اما هنوز هفته ای یا چند روزی از ورود به این شهر نگذشته بود که احساس کردم در میان خیشاوندان، برادران و عزیزان خود هستم. مردم جیرفت آغوش محبت خود را بر روی این بنده ضعیف و دیگر تبعیدیانی که اون روز در این شهر به وسیله رژیم طاغوت تبعید شده بودند باز کردند. محبت خود را، همراهی خود را، همدلی خود را، حمایت خود را نسبت به کسانی که آنها را سربازان راه حق و حقیقت می دانستند مبذول کردند. Thank you.
در میان روایت‌های سفر سال 1384 رهبر انقلاب به استان کرمان و شهرستان جیرفت، خاطره‌ای شنیدنی نیز باقی مانده است. خاطره‌ای از خادمی در کسوت پاسداری و از یاران ایشان پیش از انقلاب که سالها در دل خود آرزوی ساده اما بزرگ داشت. آقای نوزایی از آن سفر و آن آرزوی پدرانه میگوید.
چند روز قبل از این سفر از طریق مسئولین امنیتی با بنده تماس داشتن که اعلام شد افرادی که در سال 57 که آقا در جیرفت تبعید بودن، اون افراد مرتبط بودن با حضرت آقا، دو قطع عکس تهیه بشه پس از صدور کارت در یک جلسه و دیدار خصوصی و محرمانه انجام بشه. در ذهن ما همین مسئله از قبلش که پیش بینید برای خودمون داشتیم که در همین سفر خطبه عقد دخترمون به وسیله آقا خونده بشه، با مسئولین امنیتی صحبت کردیم که همچین تصمیمی ما داریم که خدمت آقا عرض کنیم. آقایان پذیرفتن که عروس و داماد در نزدیکترین جا مستقر بشن، چنانچه آقا بپذیرن و قبول کنند ولا فاصله خدمتیشون برسن. این دیدار انجام شد، یک جمعی نزدیک تقریبا 18 تا 20 نفر فکر میکنم ما بودیم. هر کدوم از اون جمع خاطره ای را بیان میکردند محضر آقا. نوبت به ما رسید، ما هم خاطره ای را بیان کردیم با این مضمون که در یک عصری که من به اتفاق فکر میکنم شهید حسین جواد حسینی بود محضر آقا رسیدیم، معمولا پذیرایی به وسیله خود آقا انجام میشد. یه سینی پرتقال در دست داشتن و پرتقال به نوعی پوست شده بود که این پوست از پرتقال جدا نشده بود. با همون شکل آقا پذیرایی را انجام دادن. ما این خاطره را بیان کردیم و عرض کردیم که من و خانواده ما سربازان کوچیک در سپاه هستیم، تنها آرزومون اینه که خطبه عقد فرزندمون را چنانچه صلاح بدونید خودتون بخونید. ما از قبلم با همون شرایطی که مد نظر آقا بود و جلد کلام الله مجید و 14 سکه بهار آزادی، سند ازدواج تنظیم شده بود، آماده در دست داشتیم. این توفیقی بود که واقعا نصیب ما شد. امیدواریم که در قیامت از شفاعت ایشون بهره مند بشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
روایت ما به خاطرات بانوی پیوند می‌خورد که او هم سالها در مسیر خدمت در لباس پاسداری و از فعالان حوزه بانوان بود و خودش از سختی ها و ضرورت حفظ امنیت در چنین سفرهای آگاه بود. اما مادر است و آرزو دارد. خانم طیاری از آن روزها میگوید.
در سفری که حضرت آیت الله امام شهید سید علی خامنه‌ای در سال 84 استان کرمان داشتن، یکی از سفرهای شهرستان معظم الله شهرستان جیرفت بود. اون زمان بنده در سپاه سار الله استان کرمان مشغول خدمت بودم و برای ایجاد امنیت و حفاظت همراه تیم حفاظت خواهران تهران آمدن جیرفت و البته قبلش با خانواده در خصوص اینکه خطبه عقد توسط حضرت آقا جاری بشه صحبت کرده بودیم. این مسئله را من با مسئول تیم حفاظت خواهران تهران در میان گذاشتم. ایشون گفتن بعید میدونم که در این سفری برنامه انجام بشه، چون برنامه حضرت آقا از قبل بسته شدم، ولی من به شما قول میدم که بعد از سفر حتما تهران پیگیر قضیه باشم که اونجا کار انجام بشه. با این حال یه حسی به من میگفت که انشالله درست میشه، انشالله حضرت آقا قبول میکنن. با این امید خلاصه رفتیم دنبال ادامه کار.
روزهایی که در عین کار سخت چراغ امید برای خواندن آن خطبه ارزشمند توسط مهمان دیار کریمان در دل مادرانش خاموش نشد.
آخر دعوت کردیم خونه که بیان به صاحب سند ازدواج نوشته بشه. مهریه مشخص شد و سند ازدواج آماده شد، ولی ثبت دفتر شد، ولی عروس خانم قبول نمی کردن. می گفتن تا مادر نباشه من دفتر امضا نمی کنم. خب ما اون شب که شیفت بودیم، کشیک داشتیم، خلاصه ساعت 10 شب بود. من برای مدت نیم ساعتی تونستم برم منزل و این کار پیگیر باشم. حاج آقا نوزایم با مسئول تیم حفاظت برادران صحبت کرده بودن که ما همچی آرزوی داریم، اگر امکانش هست شما همراهی کنیم، کمک بکنیم. بنده خدا گفته بود که امکانش نیست، واقعا کار سختیه، ولی با این حال توکل بر خدا، حالا ببینیم خدا چی میخواد. فردا صبح دیگه ما به اتفاق بچه هم و خانواده عروس و خانواده داماد رفتیم نزدیک محلی که حضرت آقا مستقر بودن. جا یه جا کنار هم بودیم. یکی یه دفعه دیدیم یکی از برادر حفاظت اومد، گفت برای چی اینجا شما تجمع کردیم، چرا اینجا وایستادیم؟ جریان براش توضیح دادیم. ایشون گفتن اصلا امکانش نیست، اصلا همچین چیزی امکان نداره. اون لحظه بود که واقعا همه خانواده، هم عروس هم داماد، همه در حال گریه بودیم. واقعا دیگه ناامید شده بودیم روی قضیه. یه دفعه تو همین حس و حال بودیم که داشتیم گریه و اینا میکردیم، یه دفعه صدای از میون جمعیت بلند شد. صدای آقای نوزایی پدر عروس خانم بود که با صدای بلند هی صدا میزدن خانم تیاری، خانم تیاری، کجایید، بیاین که درست شد. حضرت آقا قبول کردن و مردم هم که فقط نمیدونستن که چه اتفاقی افتاده، فقط میدیدن که راه رو دارن برای ما باز میکنن. ما بریم داخل، با این کلام ما رو بدرقه میکردن، خوش به سعادتتون، خوش به حالتون. ما خلاصه با این کلام خوش به سعادتتون، خوش به حالتون رفتیم به سام جایی که حضرت آقا مستقر بود.
درخت امید این مادر سرانجام به بار نشست و عبارتها از امکان ندارد و شاید نشود رسید به بفرمایید. لحظه ای که ناگهان اسمشان را صدا زدند و دو جوان آرزومند و مادری مشتاق از میان جمعیتی که برایشان راه باز می کردند می گذشتند و زمزمه هایی که از هر طرف شنیده می شد. خوش به حالتان، خوش به سعادتتان.
من آرزو دارم دخترم شما بشه بخونید. ما همانگی کردیم آقای وحید، همه کارا رو انجام دادیم. سند ازدواج با مشرف بکرد تاری فرمودید مشخص کردیم.
واقعا اون لحظه بیاد ماندنی و فراموش ناشدنی فرا رسید از دو جهت. یک، دیدن نائب آقا امام زمان، و از طرفی هم قرار هست این اتفاق میمون مبارک بیفته. خلاص روبرو حضرت آقا شدیم، باز هم همه گریه میکردن. بعد حضرت آقا رو کردن به عروس خانم، اسم فامیل رو پرسیدن، بعد گفتن که من وکیل شما هستم، قبول دارین، و رو کردن به آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفترشون، فرمودن شما هم وکیل آقا داماد باشین. بعد هم از پدر عروس خانم پرسیدن که قرآن تهیه شده، مهریه خو یه جلد کلام الله مجید بود 14 تا سکه. بعد پدر عروس خانم گفتن بله قرآن تهیه شده. بعد سند ازدواجم خواستن، نگاه کردن که اطمینان حاصل بشه که 14 تا سکه هست. بعد خطبه عقد خونده شد.
اسمتون چیه؟ نرجس
نوزایی.
خیلی من رو وکیل کنید، عقد شما رو بکنم با آقای محسن دژن به مهریه یک جلد کلام الله مجید و 14 سکه. من وکیلم خانم.
بله.
آقا جون الله الرحمن الرحیم الحمد لله اقرارا بنعمته ولا اله الا الله اخلاصا لرحمانیته و الصلاة و السلام على اشرف بنیته و على الاسیاء و مرکته و قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان تزوج احد زمیت الجنه جایی را که موکل جناب عالی آقای محسن دژن به مهریه‌ای که گفته شد در رشد و موکلتی به موکل کن على المهر و على الشروط
قبل تو تزویج اند موکلی ها کرده
انشاءالله مبارک.
اون زمان البته بچه ها هم عروس هم داماد دانشجو بودن. خب خدا رو شکر زندگی مشترکشون رو شروع کردن، تحصیلاتشون هم تا هر دو نفرشون تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه دادن و الحمدلله صاحب سه فرزند هم هستن. انشاءالله که دعای خیر رهبر شهیدمون بدرقه راه شد.
داماد جوانی دانشجو بود که در میان آن روزهای پرشور خودش در دل ماجرا حضور داشت و آرزوی خودش و پدر و مادرش به زندگی او معنای دیگر داده بود. او از احساسی میگوید که هیچگاه فراموش نمی کند.
و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. بنده محسن دژن هستم. در سال 83 که بنده دانشجو بودم به اتفاق خانواده برای امر خواستگاری خدمت خانواده خالم اینا رفتیم و نهایتاً این که درخواست خانواده من را پذیرفتند و خب با توجه به این که خالم و شوهر خالم به عنوان نیرو و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند و به عنوان سرباز مقام معظم رهبری خب خیلی دوست داشتیم و آرزو بود برامون که در واقع برنامه صورت بپذیره که خطبه عقدمون را مقام معظم رهبری جاری کنند. اما توی اون برهه با توجه به مشغله کاری که حضرت آقا داشتن معمولا میشنیدیم که بیشتر خطبه عقد فرزندان خانواده شهدا قرائت میشه توسط حضرت آقا. خب بعد از چند ماهی متوجه شدیم که حضرت آقا برنامه سفر در واقع استانی دارند به استان کرمان در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1384 به مدت یک هفته. خب با توجه به مسئولیت هایی که پدر خانم و مادر خانم تو اون زمان در سپاه اسرارالله استان که داشتند چندین مرتبه سعی شد که قبل از سفر حضرت آقا هماهنگی صورت بپذیره و بتونیم در واقع داخل برنامه های حضرت آقا این برنامه قرائت خطبه عقد ما گنجونده بشه و توسط حضرت آقا قرائت بشه، اما با توجه به فشردگی برنامه های حضرت آقا امکانش میسر نشد. تا اینکه پس از حضور حضرت آقا در استان کرمان قرار شده بود که یکی از برنامه های ایشون در آخرین روز از سفر در واقع سفر به شهر جیرفت باشه، شهری که حضرت آقا قبل از انقلاب در این شهر تبعید بودن و در یک منزل مسکونی در واقع سکونت داشتن در شهر جیروف و قرار بر این شد که از اون افرادی که طی اون مدت با ایشون در ارتباط بودن قبل از انقلاب نیز دعوت بشه و اینکه همه اون افراد در واقع یک سری خاطراتی را بیان کنن و در واقع تجدید خاطره‌ای برای حضرت آقا بشه. خب نکته‌ای که وجود داشت این بود که یکی از اون افرادی که در واقع این ارتباط را قبل از انقلاب و حضرت آقا داشتند و در اون زمان ارتباط صورت پذیرفته بود یکی از اون افراد پدر خانم بنده حاج آقا نوروزایی بودن. خب توی اون دیدار قرار بر این شد که همه اون افراد خاطراتی را از گذشته بیان کنند. نوبت که به پدر خانم بنده رسید، خاطرات خودشون را در واقع بیان کردند و بلافاصله به حضرت آقا گفتن که آقا بنده و خانم هم از سربازان شما در سپاه پاسداران هستیم و آرزو داریم به خطبه عقد دخترمون رو شما جاری بفرمایید. حضرت آقا سوال کردند که دختر و پسر کجا هستند و آقای نوروزایی هم گفتن همین پشت در خونه در واقع هستند، که حضرت آقا اجازه فرمودند که ما بیاییم داخل منزل. سوال کردند که قرآن تهیه کردید؟ گفتن بله، و مهریه 14 سکه هم که مشخص هست. حضرت آقا قبول کردند و خود حضرت آقا اینجا به عنوان وکیل خانم بنده شدن و آقای محمدی گلپایگانی هم به عنوان وکیل بنده مشخص شدن و خطبه عقد را در واقع جاری نمودن، که این یکی از مهمترین افتخارات زندگی بنده و توفیقی بود که در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1384 بود که خداوند متعال نصیب من و خانواده کردند.
در آن دیدار ساده و صمیمی با دوستان و یاران قدیمی، لحظه زیبا و ماندنی خلق شد و در خاطره یک خانواده و شهر به یادگار ماند. لحظه ای که رهبر معظم انقلاب ساده و بی تکلف با قلبی سرشار از صمیمیت خطبه عقد دو جوان را جاری کردند. و ماجرای این عقد ساده نه فقط برای آن خانواده، بلکه برای همه حاضران معنای عمیق داشت. تجلی آرزویی که به واقعیت پیوست و پیوندی که در سایه دعای خیر رهبری مهربان شکل گرفت.
صندلی گوشه‌ی